خب سلام، صبح روز پنجشنبه‌تون بخیر. مهدی طه‌باز هستم از رادیو فردا، برنامه صبحانه با خبر. به علت یک اشکال فنی من الان نمیدونم که ما الان روی ایر هستیم، پخش تلویزیونی داریم یا نه. اگه تصویر ما رو میبینیم بهتون سلام میکنم، اگه فقط صدای ما رو میشنویم باز هم بهتون سلام میکنم و صبح بخیر میگم.
منم بهتون سلام میگم خانم ها و آقایون، صبحتون بخیر. نمیدونم که همونطور که مهدی گفت تصویر ما رو دارید یا نه. چیزی که ما الان داریم اینجا میبینیم، بله، تصویر مشخص نیست، ایراد فنی هست. به هر حال صبحتون بخیر، ازتون دعوت میکنم که به خبرهای امروز توجه کنید. در حالی که قرار است دادگاه استیناف طی هفته جاری نظر نهایی خود را درباره فرمان محدودیت‌های مهاجرتی به آمریکا اعلام کند، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا قضات فدرال این کشور را به سیاسی عمل کردن متهم کرد. با میرحسین موسوی و مهدی کروبی نداشته.
ارتش آمریکا میگوید ظرف 6 ماه موصل و رقه را از نیروهای داعش پاکسازی خواهد کرد.
در حالی که قرار است دادگاه استیناف طی هفته جاری نظر نهایی خود را درباره فرمان محدودیت‌های مهاجرتی به آمریکا اعلام کند، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا قضات فدرال این کشور را به سیاسی عمل کردن متهم کرد. آقای ترامپ روز چهارشنبه بار دیگر از دستور اجرایی ممنوعیت سفر شهروندان 7 کشور عمدتاً مسلمان به آمریکا دفاع کرد. رئیس جمهوری ایالات متحده به قضات آمریکایی توصیه کرد که قانون را درست اجرا کنند. دونالد ترامپ روز هفتم بهمن ماه یک فرمان اجرایی با عنوان حفاظت از آمریکا در مقابل حملات تروریستی را امضا کرد. بر اساس این فرمان سفر شهروندان 7 کشور عمدتاً مسلمان از جمله ایران و آمریکا تا 90 روز محدود می شود. این فرمان با اعتراض‌های داخلی و خارجی زیادی همراه شد و یک قاضی دادگاه فدرال موقتاً این دستور را متوقف کرد.
یک روز پس از اظهارات علی مطهری نایب رئیس مجلس در مشهد درباره موضوع ملاقات با رهبران اعتراض‌های سال 88، آقای مطهری روز چهارشنبه گفت هیچ گونه دیداری با میرحسین موسوی و مهدی کروبی نداشته است. علی مطهری گفت تنها گفته به دنبال مجوز دیدار با رهبران اعتراض‌های سال 88 است تا از برنامه آنها برای بعد از آزادیشان مطلع شود. پیشتر برخی خبرگزاری‌ها به نقل از علی مطهری خبر داده بودند که او ملاقاتی با رهبران محصور داشته است. روز چهارشنبه محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران هم با اشاره به مواضع دولت جدید آمریکا علیه تهران شرایط را برای آشتی ملی مناسب دانست. آقای خاتمی گفت به باور او کسانی که در حصر و زندان هستند دلشان برای کشور می‌سوزد و نسبت به تهدیدهای خارجی موضع دارند. میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی از رهبران اعتراضات پس از انتخابات سال 88 از بهمن ماه سال 89 بدون محاکمه در حصر به سر می‌برند.
سپهبد استیون تانسند فرمانده ارشد ارتش آمریکا در عراق میگوید نیروهای تحت پشتیبانی ایالات متحده دو مقر باقی مانده گروه حکومت اسلامی یا داعش را ظرف 6 ماه آینده بازپس خواهند گرفت. آقای تانسند روز سه‌شنبه اعلام کرد عملیات بازپسگیری دو شهر رقه در سوریه و موصل در عراق در 6 ماه آینده به پایان خواهد رسید. در همین حال شورشیان سوریه تحت حمایت ترکیه هم از تسلط بر تپه‌های اطراف شهر الباب خبر دادند. شهر الباب از جمله نواحی باقی مانده در کنترل داعش است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به نیروهای مسلح این کشور دستور داده برای تسریع شکست داعش برنامه ای را تهیه کنند. آقای ترامپ وعده داده که گروه حکومت اسلامی را به تعبیر او از زمین محو خواهد کرد.
شماری از سناتورهای آمریکایی روز سه‌شنبه طرحی را برای جلوگیری از لغو احتمالی تحریم‌های روسیه از سوی دولت دونالد ترامپ ارائه کردند. این طرح با عنوان بازنگری قانون تحریم‌های روسیه از حمایت نمایندگان دموکرات و جمهوری‌خواه برخوردار است. بیشتر برخی از نمایندگان کنگره از آنچه نزدیکی آقای ترامپ به ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه خواندند، ابراز نگرانی کرده بودند. دونالد ترامپ روز سه‌شنبه در پیامی توییتری با تاکید بر اینکه ولادیمیر پوتین را نمی‌شناسد، منتقدان خود را متهم کرد که درباره رابطه او با رئیس جمهوری روسیه جنجال آفرینی می‌کنند، اما با باراک اوباما که با ایران معامله کرد کاری نداشتند.
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران خبر داده که معاونت اطلاعات خارجی و نهضت‌های این وزارتخانه به سازمان ارتقا پیدا کرده است. تشکیل سازمان اطلاعات خارجی روز چهارشنبه و در مراسمی با حضور محمود علوی وزیر اطلاعات و علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی اعلام شد. در گزارش رسانه‌های ایران جزئیات بیشتری درباره تشکیل سازمان اطلاعات خارجی منتشر نشده، اما بر اساس رویه موجود در جمهوری اسلامی ایران، ایجاد سازمان می‌تواند به معنای اختیارات بیشتر برای تصمیم‌گیری مستقل و نیز بودجه و پرسنل بیشتر باشد. بنابر گزارش‌های منتشر شده از سوی خبرگزاری‌های ایران، جمهوری اسلامی دارای 16 سازمان اطلاعاتی است.
یکی از خبرهایی که در دو روز اخیر موافقان و مخالفانی رو به همراه داشته در رسانه‌ها، طرح موضوع لزوم برقراری آشتی ملی از سوی محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران بوده. آقای خاتمی پس از مناقشات اخیر صورت گرفته میان ایران و آمریکا ضمن دعوت مردم برای شرکت در انتخابات 22 بهمن در ایران، این فرصت رو بهترین موقعیت برای ایجاد فضای آشتی ملی در کشور عنوان کردند. برای بررسی بیشتر این موضوع همراه میشیم با مجید محمدی، تحلیلگر مسائل سیاسی از نیویورک. آقای محمدی، اصلاح طلبان چرا در این مقطع این موضوع رو مطرح کردن؟
من فکر میکنم سه دلیل عمده داره. دلیل اول، خب طبعا تغییر شرایط جهانی است که به نفع جمهوری اسلامی نیست. دولت آقای ترامپ به دنبال این هست که فشارها رو بر جمهوری اسلامی افزایش بده. در این شرایط خب اصلاح طلبان فکر میکنن که همگرایی در داخل کشور کمک میکنه به بهبود شرایط جمهوری اسلامی در منطقه و در سطح بین المللی. دلیل دوم فکر میکنم زمینه سازی برای رفع حصر باشه. در 4 سال گذشته دولت آقای روحانی نتوانست به وعده رفع حصر از آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد به نتیجه خاصی برسه. این تلاش متوجه است برای اینکه یخها رو میان اصلاح طلبان و گروه‌های مقابل اونها تا حدی آب کنه و زمینه رو فراهم بکنه برای اینکه این حصر برداشته بشه. و دلیل سوم هم من فکر می‌کنم خب زمزمه‌هایی وجود داره برای رد صلاحیت آقای روحانی برای انتخابات آینده ریاست جمهوری. تلاش اصلاح طلبان معطوف به این هست که احتمال این رد صلاحیت رو با اقداماتی مثل آشتی ملی کاهش بدن.
آقای محمدی، عکس العمل جناح موسوم به اصولگرا در قبال این طرح آقای خاتمی چی بوده؟
اصولگرایان به جای اینکه به اصل پیشنهاد نگاه بکنن، به فوایدش، به نتایجش، عمدتاً به دنبال انگیزه شناسی رفتن. سخن اونها این هست که انگیزه اصلاح طلبان از طرح موضوع آشتی ملی عفو گرفتن از دستگاه، از نظام هست بدون توبه، و تلاش هست برای اینکه اصلاح طلبان رو در جمهوری اسلامی به مصلحانی مشروع در چارچوب نظام تبدیل کنن. با استقبال چندانی مواجه نشده این طرح موضوع آشتی ملی در میان گروه‌های مختلف اصولگرا.
خب با توجه به این صحبت کردیم با استقبالی مواجه نشده، فکر میکنیم که چه سرانجامی پیدا میکنه این پیشنهاد؟
سرانجام این موضوع به گروه‌های اصولگرا صرفا مربوط نمیشه. کلید حل این مشکل در دست آقای خامنه‌ای هست و سپاه پاسداران. به نظر میاد که آقای خامنه‌ای و سپاهیان در این مقطعی که امروز ما هستیم این پیشنهاد رو مسکوت بگذارن، چون اصلاح طلبان از برگ برندهی برای پیشبرد این طرح برخوردار نیستن. نظام که عمدتاً در جمهوری اسلامی خلاصه میشه به شخص رهبر جمهوری اسلامی و دستگاه رهبری و نهادهای امنیتی و نظامی، اونها فکر میکنن که نیازی ندارن در این مقطع برای در واقع آب کردن یخهایی که میان اصلاح طلبان و گروه‌های مقابلشون یا میان اصلاح طلبان و دستگاه امنیتی و نظامی وجود داره.
بله ممنون آقای محمدی که امروز از صبحانه با خبر با ما همراه بودید.
لطف کردید که من رو در برنامه داشتید.
خب در گفتگو با کارشناس برنامه مجید محمدی زوایای مختلف طرح سید محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران در مورد پیشنهادشون طرحشون در رابطه با آشتی ملی که در اون به مسئله رفع حصر محصورین میر حسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد هم اشاره شده بود پرداختیم، اما ببینیم که این مسئله در روزنامه‌های امروز پنجشنبه 21 بهمن ماه چه بازتابی داشته. برای همین همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، روزنامه‌های همدلی و آفتاب یزد سخنرانی علی مطهری در مشهد رو مورد توجه قرار دادن که در اون به مسئله رفع حصر اشاره شده. در این رابطه برامون میگی؟
بله، روزنامه همدلی گزارش داده که در روزهای اخیر جمله‌ای به نقل از علی مطهری نماینده مجلس، یعنی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، منتشر شده مبنی بر این که دیداری داشته ایشون و برخی دیگر از نمایندگان مجلس با آقای میرحسین موسوی و مهدی کروبی که در حس هستن. اما روزنامه همدلی نوشته که این جمله که به نقل از آقای علی مطهری منتشر شده بود تکذیب شده و ایشون در سخنرانی که داشته در دانشگاه فردوسی مشهد گفته ما چنین برنامه‌ای رو داریم و چنین درخواستی رو داریم. جمله‌ای است که ایشون پیشتر در مراسم 16 آذر هم بیان کرده بود. البته روزنامه همدلی اشاره کرده با توجه به این که یکی از وعده‌های آقای حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی رفع حصر از میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد بوده، ممکن است در آستانه انتخابات تحولاتی در این زمینه صورت بگیرد، اما تاکنون کار خاصی انجام نشده. روزنامه آفتاب یزد هم به همین موضوع، یعنی این بخش از سخنان آقای مطهری اشاره کرده. اما نکته دیگری رو هم روزنامه آفتاب یزد برجسته کرده و اون این است که آقای مطهری پیشتر اجازه پیدا نکرده بود در مشهد سخنرانی کنه. حالا آفتاب یزد نوشته که ایشون طلسم رو شکسته و این اجازه رو پیدا کرده که در دانشگاه فردوسی مشهد نه تنها سخنرانی بکنه، بلکه در مورد موضوع حساسی چون رفع حصر هم حرفای بزنه. روزنامه ابتکار هم البته عکسی که خودش رو علی مطهری اختصاص داده و از قول ایشون نوشته که در حکومت علی خط قرمز اقدام مسلحانه است نه انتقاد.
بله، از این مسئله بگذریم بریم سراغ روزنامه قانون که پرداخته به افزایش اعتراضات کارگری. ماجرای این اعتراضات چیه؟
روزنامه قانون در این گزارشی که امروز در تیتر یک خودش هم منتشر کرده اشاره کرده که در ماه‌های گذشته بسیاری از کارگران در کارخانه‌های مختلفی که به ویژه اغلبشون در دولت‌های گذشته خصوصی سازی شده بود دست به اعتراض زدن. دلیل اصلی اعتراضات هم به نوشته این روزنامه تعویق حقوق‌ها هست و همچنین اخراج کارگران. از جمله این روزنامه نوشته که شرکت هپکو که به عنوان تنها کارخانه ماشین سازی در مورد راهسازی و ماشین‌های بزرگ در واقع فعالیت می‌کرده، شرکتی بوده که 3000 کارگر داشته و در خاورمیانه منحصر به فرد بوده، اما چند سال پیش این شرکت واگذار شده. حالا روزنامه قانون نوشته که 800 کارگر باقی موندن که 6 ماه هم از حقوق نگرفتن و به شکل مداوم در عراق دست به تجمع و اعتراض می‌زنن.
اما روزنامه شهروند نقض حکم شماری از نوجوانان محکوم به اعدام رو امروز در شماره پنجشنبه خودش منتشر کرده. جزئیات بیشتر در این رابطه چیه؟
روزنامه شهروند نوشته که روز گذشته عباس جعفری دولت‌آبادی در جمع برخی از دادیاران سخنانی رو بیان کرده که این روزنامه از این اظهارات ایشون استقبال کرده و گفته که ایشون اعلام کرده که برای 10 تن از کسانی که زیر 18 سال بودن و مرتکب قتل شده بودن درخواست مجازاتی غیر از اعدام یا قصاص رو کرده که با 6 مورد به نوشته این روزنامه موافقت شده. علاوه بر این به نوشته این روزنامه ایشون گفته که ما درباره کسانی که بزرگسال هستند و به قصاص محکوم شده بودند هم چون این درخواستی رو بر اساس ماده تبصره ماده 302 قانون جدید مجازات اسلامی ارائه کردیم که در این مورد هم 3 نفر از اعدام رهایی پیدا کردند. در مجموع به نوشته روزنامه شهروند دادستان تهران گفته که از این پس قرار است درباره مجازات هایی که به سلب حیات منجر میشه دقت بیشتری صورت بگیره و تا اونجایی که ممکن هست کسانی هم که زیر 18 سال هستند کمتر اعدام بشن.
اما دست آخر روزنامه جهان صنعت گزارشی داره درباره آمار حوادث کار در ایران. روایت این روزنامه از این آمارها چگونه است؟
روزنامه جهانی سند در این گزارش که با تیتر تناقض با واقعیت‌های میدانی منتشر کرده، اشاره کرده که بر اساس آمارهایی که پیشتر تا چند ماه پیش منتشر شده بود، در هر سال در ایران به طور متوسط حدود 14,000 مورد حادثه کار رخ میده برای کارگران که برخی از اونها منجر به معلولیت و شمار کمتری هم منجر به کشته شدن کارگران میشه. اما این روزنامه نوشته در آمارهایی که بعد از حادثه پلاسکو وزارت کار منتشر کرده، آمارها کاهش رو نشون میده که این روزنامه این رو با واقعیت‌های موجود در جامعه ایران و در کارگاه‌های ایران که عدم ایمنی در اونها بسیار مشهود هست سازگار نیست.
بله، ممنون که شهرام امروز در صبحانه با خبر با ما همراه بودید.
خیلی متشکرم، مرسی.
خب قبل از اینکه بریم بخش بعدی برنامه صبحانه با خبر امروز، یک نکته رو من خدمتتون عرض کنم. اون هم این که ابتدای برنامه امروز صبحانه با خبر امروز به علت یک اشکال فنی مشکلی وجود داشت در پخش تلویزیونی، از این بابت ازتون عذرخواهی میکنم. بعد از این نوبت میرسه به پیام‌های شما با صدای شما. ممنون که نظراتتون رو به ما در میون میذارین. شماره تماس ما هست 2042-02-2112-2112.
عزیزی پیام گذاشته بودند که کسانی که در راه پیمایی 22 بهمن شرکت می کنند تأییدی بر قتل و غارت و بی‌انصافی این رژیم گذاشتند. عزیزم، مگر غیر از این است؟ مگر ما ملت سهیم نیستیم در آنچه که دارد اتفاق می افتد؟ همه خود را به خواب زده ایم. اگر بخواهیم خود را واقعا بیگناه بدانیم، بی‌انصافی کردیم. ما گناهکاریم و باید بکشیم.
یک تشکری از آقای ترامپ به خاطر این دستوری که برای لغو ویزاها و مهاجرین ایرانی و 6 تا کشور دیگه دادن. ما ایرانی‌ها یاد بگیریم طلب اون از داخل خودمون حل کنیم. امریکا رئیس جمهور منتخبش یه قولی داده بود توی تبلیغات انتخابش، به قولش عمل کرد. ما ایرانی‌ها یاد گرفتیم که رؤسای جمهورمون میان قول میدن، بعد که انتخاب میشن فراموش میکنن، ما هم فراموش میکنیم.
درباره وضع وخیم کودکان یمنی آقای عبدالملک حوثی و رهبر ایران باید پاسخگو باشد.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
در ادامه این برنامه نگاهی به پرفروش‌ترین آثار هفته گذشته در ایالات متحده. I'm in love with the shape of you. When we came, we let the story begin. We're going out on our first date. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I'm... می‌رسیم به گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. بندر عباس با حداکثر دمای 24 درجه سانتیگراد بالای صفر، گرمترین به اردبیل و همدان با حداقل دمای 8 درجه سانتیگراد زیر صفر، سردترین مرکز استان‌های ایران طی 24 ساعت آینده هستند. بنابر اعلام سازمان هواشناسی، پایداری نسبی هوا در شهرهای صنعتی و پرجمعیت امروز سبب افزایش آلاینده‌های جوی خواهد شد. امروز همچنین ضمن شروع بارش‌ها در غرب کشور، گستره بارش‌ها شمال غرب، سواحل دریای خزر و به تدریج دامنه‌های جنوبی البرز و بخش‌هایی از جنوب غرب ایران را فرا خواهد گرفت.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
سرخط خبر. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا قضات فدرال این کشور را به سیاسی عمل کردن متهم کرد. آقای ترامپ روز چهارشنبه بار دیگر از ممنوعیت سفر شهروندان 7 کشور عمدتاً مسلمان از جمله ایران به آمریکا دفاع کرد. سپهبد استیون تانسند فرمانده ارشد ارتش آمریکا در عراق میگوید نیروهای تحت پشتیبانی ایالات متحده دو مقر باقی مانده گروه حکومت اسلامی یا داعش در رقه و موسل را ظرف 6 ماه آینده بازپس خواهند گرفت. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران خبر داده که معاونت اطلاعات خارجی و نهضت‌های این وزارتخانه به سازمان ارتقا پیدا کرده است. علی مطهری نایب رئیس مجلس ایران میگوید هیچ گونه دیداری با میرحسین موسوی و مهدی کروبی نداشته است. گروه حکومت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله انتحاری علیه دادگاه عالی افغانستان را بر عهده گرفت. در اثر این انفجار عصر سه‌شنبه دست کم 20 نفر کشته و بیش از 40 تن زخمی شدند. پارلمان سومالی به محمد عبدالله فرماجو به عنوان رئیس جمهوری جدید این کشور رأی داد. شماری از سناتورهای آمریکایی روز سه‌شنبه طرحی را برای جلوگیری از لغو احتمالی تحریم‌های روسیه از سوی دولت دونالد ترامپ ارائه کردند. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران با اشاره به مواضع دولت جدید آمریکا علیه تهران میگوید شرایط برای آنچه او آشتی ملی نامید مناسب است. سرتیپ فرزاد اسماعیلی فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء ایران اعلام کرده است از این پس پهپادها باید در کشور ثبت شوند. پنتاگون وزارت دفاع آمریکا میگوید حدود 1 هفته پیش 11 عضو سازمان تروریستی القاعده را در 1 حمله هوایی در سوریه از پا درآورده است.
اما بردیا افشین در گزارشش امروز نگاهی کرده به محبوب ترین و پرفروش‌ترین آثار هفته گذشته در ایالات متحده، جایی که بزرگترین بازار صنعت جهانی موسیقی رو داره و بیشترین ایستگاه‌های پخش رادیویی.
در هفته ای که گذشت تک آهنگی که بیشتر از همه از ایستگاه‌های پرشمار رادیویی در ایالات متحده پخش شد اثری بود با عنوان Don't Wanna Know، نمیخواهم بدونم. این اثری است از گروه پاپ و آمریکایی مارون 5 که در آلبوم آتی و ششم این گروه جا خواهد داشت که این آلبوم به زودی منتشر میشه و در اجرای این تک آهنگ کندریک لامار مارون 5 رو همراهی کرده. تک آهنگی که 4 ماهی است از انتشارش میگذره و طی این مدت در کشورهایی چون مکزیک، کانادا، لبنان و کره جنوبی در مقاطعی محبوب ترین هفته بوده و در بریتانیا فروشی نزدیک به 500,000 نسخه داشته. اما محبوب ترین تک آهنگ در بین آثار موسیقی سبک راک و آثار فضای موسیقی آلترناتیو اثری بود به اسم Still Breathing، همچنان نفس میکشم، که این تک آهنگ است از گروه پانک راک و آمریکایی گرین دی از 12th آلبوم گروه که این پاییز منتشر شد. این اثر نه فقط در آمریکا که در همسایگی شمالی این کشور، در کانادا هم در این هفته محبوب ترین در بین آثار موسیقی سبک راک بوده. در کل محبوب ترین تک آهنگ هفته در آمریکا اثری است به اسم Shape of You یا شمایل تو که تک آهنگی است تازه از اد شیران، تا تک آهنگی که در آلبوم آتی او جا خواهد داشت و این آلبوم که اواخر زمستان منتشر خواهد شد، سومین مجموعه استودیوی این خواننده آهنگساز 25 ساله انگلیسی محسوب خواهد شد و عنوانش خواهد بود دیواید یا تقسیم. این تک آهنگ اما یک ماهی است از انتشارش میگذره و در این مدت به غیر از آمریکا در 23 کشور دیگه جهان هم تونسته محبوب ترین هفته باشه، از جمله در کانادا، استرالیا و آلمان.
When we came, we let the story begin. We're going out on our first date. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And even getting a taxi, kissing the backseat. Tell the driver, make the radio play. And I'm singing like, girl, you...
Sit.
خب جشنواره فجر همونطور که میدونید امروز به پایان میرسه. خیلی حواشی زیادی امسال داشته مهدی، درسته؟
امسال سال پرحاشیه‌ای بوده، به خصوص بعد از اینکه نامزدهای جشنواره امسال اعلام شدن. قبل از شروع جشنواره، بعد از اینکه فیلم‌ها انتخاب شدن، خیلی انتقاد شد به هیئت انتخاب جشنواره، چه به لحاظ تعداد فیلمی که انتخاب کرده بودن. 44 فیلم امسال در جشنواره به نمایش درآمدن، چه به لحاظ تعداد فیلم‌های مهمی که انتخاب نکرده بودن.
اصلا کدوم انتخاب نشده؟
فیلم کاناپه کیانوش عیاری به خاطر ماجرای کلاهگیسا انتخاب نشد، فیلم هجوم شهرام مکری، فیلم محسن محمد رسولوف و فیلم کارت پرواز، فیلم کارواجار، فیلم هایی که اونهایی که اینها رو دیده بودند و بعد فیلم های جشنواره فجر اینهایی که انتخاب شده بود رو هم تماشا کردن، گفتن که یک سرگردان بالاتر بودن از خیلی از فیلم هایی که داخل جشنواره حضور داشتن.
من دیدم که توضیح تموم شد.
آره؟
دیدم که یک فیلمی روی اینستاگرام منتشر شده از خانم ساره بیات.
بعد از اینکه نامزدهای جشنواره امسال اعلام شدند، خیلی انتقاد صورت گرفت. سه تا از نامزدها برای اولین بار در جشنواره فجر انصراف دادن از داوری. یکی منیر قیدی برای فیلم ویلایی ها، یکی مسعود سلامی مدیر فیلمبرداری فیلم خفگی که برای فیلم گشت ارشاد دو کاندید شده بود، و یکی محسن نصراللهی که برای طراحی صحنه فیلم بدون تاریخ بدون امضا کاندید شده بود. این سه نفر انصراف دادن. ساره بیات هم یه اعتراضی کرد، اینو ببینیم بعدش راجع بهش حرف می‌زنیم.
به شدت توهین به شعور منه و هرگز شما رو نخواهم بخشید، چون تا امروز منتظر بودم که فدا رو بخشش کنید. کارت کاندیدا چرا سرکت میشه اگر اشتباه کردیم لطفا بپذیریم این اشتباهات انسانتون. محمد بزرگون از چی ناراحتی شما؟ من بازیگری مملکتم 15 سال دارم برای شما افتخار میکردم، برای کشورم، برای مردمم. کارت درست شب نامزدی برای چی به من زنگ میزنی که فردا من مراسم نامزدها دعوت کنیم و هیچ کس با من تماس نمیگیره که من بیام؟ چرا نوشتین کارت نامزدها؟
خب خانم ساره بیات
بودن، بازیگر فیلم 21 روز بعد.
این
ماجرا اینه که بذار یه نکته قبلش بگم تو بعدش برسیم به ماجرای فیلم ساره بیات و این اعتراضی که داشت انجام میداد. امسال تو سه تا رشته سه تا نامزد معرفی شدن که خیلی عجیبه. یکی نامزد بهترین موسیقی متن فیلم برای فیلم بدون تاریخ بدون امضا، پیمان یزدانیان به عنوان نامزد بهترین سازنده موسیقی متن معرفی شد، در حالی که گفته میشه این فیلم اصلا موسیقی متن نداره و فقط تیتراژ پایانیش یک موسیقی داره.
کلا موسیقی متن نداره.
موسیقی متن اصلا نداره. فیلم گشت دو در حالی نامزد جایزه جلوه‌های ویژه بصری شده.
گشت ارشاد
دو که ارشادش حذف شدن تبدیل شده به گشت دو. در حال نامزد جایزه جلوه‌های ویژه بصری شده که کارگردانش سعید سهیلی گفته که اصلا این فیلم جلوه‌های ویژه بصری نداشته و فیلم یک روز به خصوص هم در حالی نامزد جلوه های ویژه میدانی شده که عوامل سازنده گفتن اصلا فیلم جلوه های ویژه میدانی نداره. این اتفاقاتی که دیگه افتاده. بعد خانم ساره بیات اعتراضشون برای اینه که میگن که برای ایشون کارت دعوت به مراسم تجلیل از نامزدهای جشنواره فجر فرستاده شده، در حالی که وقتی اسامی نامزدها اعلام شده اسمی از ایشون در میان نامزدها وجود نداره.
یعنی در واقع اعلام کردن که ایشون کاندیدای دریافت جایزه شده،
براشون پاکتی به کارت فرستادن که شما به عنوان نامزد جشنواره فیلم فجر تشریف بیارین در مراسم تجلیل که دیشب برگزار شده، ولی ایشون وقتی اسامی اعلام شده اسمش نیست توی نامزدها.
عجب.
بله، اینم هست. خب بریم بخش دوم برنامه امروز. اول بخش یک نشد که درست سلام علیک کنیم، یک اشکال فنی وجود داشت، مجددا عذرخواهی میکنم به خاطر ایرادی که در پخش تلویزیونی بود. بیننده و شنونده رادیو فردا هستید، دعوت میکنن که صبحانه با خبر رو در بخش دوم ببینید و بشنوید.
من هم به نوبه خودم از شما معذرت خواهی میکنم خانم ها و آقایون، مجدد بهتون خوش آمد میگم به این بخش برنامه صبحانه با خبر و ازتون دعوت میکنم که پیش از هر چیز بیننده و شنونده آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا باشید.
دونالد ترامپ قضات فدرال را به سیاسی کاری متهم کرد.
علی مطهری میگوید هیچ گونه دیداری با موسوی و کروبی نداشته است.
به گفته ارتش آمریکا ظرف شش ماه موصل و رقه را از نیروهای داعش پاکسازی خواهد کرد.
در حالی که قرار است دادگاه استیناف طی هفته جاری نظر نهایی خود را درباره فرمان محدودیت‌های مهاجرتی به آمریکا اعلام کند، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا قضات فدرال این کشور را به سیاسی عمل کردن متهم کرد. آقای ترامپ روز چهارشنبه بار دیگر از دستور اجرایی ممنوعیت سفر شهروندان هفت کشور عمدتاً مسلمان به آمریکا دفاع کرد. رئیس جمهوری ایالات متحده به قضات آمریکایی توصیه کرد که قانون را درست اجرا کنند. دونالد ترامپ روز هفتم بهمن یک فرمان اجرایی با عنوان حفاظت از آمریکا در مقابل حملات تروریستی امضا کرد. بر اساس این فرمان شهروندان هفت کشور عمدتاً مسلمان از جمله ایران به آمریکا تا 90 روز و با محدودیت مسافرتی مواجه خواهند شد. این فرمان با اعتراض‌های داخلی و خارجی زیادی همراه شد و یک قاضی دادگاه فدرال موقتاً این دستور را متوقف کرد.
یک روز پس از اظهارات علی مطهری نائب رئیس مجلس در مشهد درباره موضوع ملاقات با رهبران اعتراض‌های سال 88، آقای مطهری روز چهارشنبه گفت هیچ گونه دیداری با میرحسین موسوی و مهدی کروبی نداشته است. علی مطهری گفت تنها گفته به دنبال مجوز دیدار با رهبران اعتراض‌های سال 88 است تا از برنامه آنها برای بعد از آزادیشان مطلع شود. بیشتر برخی خبرگزاری‌ها به نقل از علی مطهری خبر داده بودند که او ملاقاتی با رهبران محصور داشته است. روز چهارشنبه محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران با اشاره به مواضع دولت جدید آمریکا علیه تهران شرایط را برای آشتی ملی مناسب دانست. آقای خاتمی گفت به باور او کسانی که در حصر و زندان هستند دلشان برای کشور می‌سوزد و نسبت به تهدیدهای خارجی موضع دارند. میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی از رهبران اعتراضات پس از انتخابات سال 88 از بهمن ماه سال 89 بدون محاکمه در حصر سر می‌برند.
سپهبد استیون تانسند فرمانده ارشد ارتش آمریکا در عراق میگوید نیروهای تحت پشتیبانی ایالات متحده دو مقر باقی مانده گروه حکومت اسلامی و داعش را ظرف 6 ماه آینده بازپس خواهند گرفت. آقای تانسند روز سه‌شنبه اعلام کرد عملیات بازپسگیری دو شهر رقه در سوریه و موصل در عراق در 6 ماه آینده به پایان خواهد رسید. در همین حال شورشیان سوریه تحت حمایت ترکیه هم از تسلط بر تپه‌های اطراف شهر الباب خبر دادند. شهر الباب از جمله نواحی باقی مانده در کنترل داعش است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به نیروهای مسلح این کشور دستور داده برای تسریع شکست داعش برنامه‌ای را تهیه کنند. آقای ترامپ وعده داده که گروه حکومت اسلامی را به تعبیر او از زمین محو خواهد کرد.
شماری از سناتورهای آمریکایی روز سه‌شنبه طرحی را برای جلوگیری از لغو احتمالی تحریم‌های روسیه از سوی دولت دونالد ترامپ ارائه کردند. این طرح با عنوان بازنگری قانون تحریم‌های روسیه از حمایت نمایندگان دموکرات و جمهوری‌خواه برخوردار است. بیشتر برخی از نمایندگان کنگره از آنچه نزدیکی آقای ترامپ به ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه خواندند ابراز نگرانی کرده بودند. دونالد ترامپ روز سه‌شنبه در پیامی توییتری با تاکید بر اینکه ولادیمیر پوتین را نمی‌شناسد، منتقدان خود را متهم کرد که درباره رابطه او با رئیس جمهوری روسیه جنجال آفرینی می‌کنند، اما با باراک اوباما که با ایران معامله کرد کاری نداشتند.
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران خبر داده که معاونت اطلاعات خارجی و نهضت‌های این وزارتخانه به سازمان ارتقا پیدا کرده است. تشکیل سازمان اطلاعات خارجی روز چهارشنبه در مراسمی با حضور محمود علوی وزیر اطلاعات و علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی اعلام شد. در گزارش رسانه‌های ایران جزئیات بیشتری درباره تشکیل سازمان اطلاعات خارجی منتشر نشده است، اما بر اساس رویه موجود در جمهوری اسلامی ایران، ایجاد سازمان می‌تواند به معنای اختیارات بیشتر برای تصمیم‌گیری مستقل و نیز بودجه و پرسنل بیشتر باشد. بنابر گزارش‌های منتشر شده از سوی خبرگزاری‌های ایران، جمهوری اسلامی دارای 16 سازمان اطلاعاتی است.
یکی از خبرهایی که در دو روز اخیر موافقان و مخالفانی رو به همراه داشته در رسانه‌ها، طرح موضوع لزوم برقراری آشتی ملی از سوی محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران بوده. آقای خاتمی پس از مناقشات اخیر صورت گرفته میان ایران و آمریکا ضمن دعوت مردم برای شرکت در انتخابات 22 بهمن در ایران، این فرصت رو بهترین موقعیت برای ایجاد فضای آشتی ملی در کشور عنوان کردند. برای بررسی بیشتر این موضوع همراه میشیم با مجید محمدی، تحلیلگر مسائل سیاسی از نیویورک. آقای محمدی، اصلاح طلبان چرا در این مقطع این موضوع رو مطرح کردن؟
من فکر میکنم سه دلیل عمده داره. دلیل اول خب طبعا تغییر شرایط جهانی است که به نفع جمهوری اسلامی نیست. دولت آقای ترامپ به دنبال این هست که فشارها رو بر جمهوری اسلامی افزایش بده. در این شرایط خب اصلاح طلبان فکر میکنن که همگرایی در داخل کشور کمک میکنه به بهبود شرایط جمهوری اسلامی در منطقه و در سطح بین المللی. دلیل دوم فکر میکنم زمینه سازی برای رفع حصر باشه. در 4 سال گذشته دولت آقای روحانی نتوانست وعده رفع حصر از آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد به نتیجه خاصی برسه. این تلاش متوجه است برای اینکه یخ‌ها رو میان اصلاح طلبان و گروه‌های مقابل اونها تا حدی آب کنه و زمینه رو فراهم بکنه برای اینکه این حصر برداشته بشه. و دلیل سوم هم من فکر می‌کنم خب زمزمه‌هایی وجود داره برای رد صلاحیت آقای روحانی برای انتخابات آینده ریاست جمهوری. تلاش اصلاح طلبان معطوف به این هست که احتمال این رد صلاحیت رو با اقداماتی مثل آشتی ملی کاهش بدن.
آقای محمدی، عکس‌العمل جناح موسوم به اصولگرا در قبال این طرح آقای خاتمی چی بوده؟
اصولگرایان به جای اینکه به اصل پیشنهاد نگاه بکنند، به فوایدش، به نتایجش، عمدتاً به دنبال انگیزه شناسی رفتن. سخن اونها این هست که انگیزه اصلاح طلبان از طرح موضوع آشتی ملی عفو گرفتن از دستگاه، از نظام هست بدون توبه، و تلاش هست برای اینکه اصلاح طلبان رو در جمهوری اسلامی به مصلحانی مشروع در چارچوب نظام تبدیل کنن. با استقبال چندانی مواجه نشده این طرح موضوع آشتی ملی در میان گروه های مختلف اصولگرا.
خب با توجه به این صحبت کردیم با استقبالی مواجه نشده، فکر میکنیم که چه سرانجامی پیدا میکنه این پیشنهاد؟
سرانجام این موضوع به گروه های اصولگرا صرفا مربوط نمیشه. کلید حل این مشکل در دست آقای خامنه ای هست و سپاه پاسداران. به نظر میاد که آقای خامنه ای و سپاهیان در این مقطعی که امروز ما هستیم این پیشنهاد رو مسکوت بگذارن، چون اصلاح طلبان از برگ برندهی برای پیشبرد این طرح برخوردار نیستن. نظام که عمدتا در جمهوری اسلامی خلاصه میشه به شخص رهبر جمهوری اسلامی و دستگاه رهبری و نهادهای امنیتی و نظامی، اونها فکر میکنن که نیازی ندارن در این مقطع برای در واقع آب کردن یخهایی که میان اصلاح طلبان و گروه های مقابلشون یا میان اصلاح طلبان و دستگاه امنیتی و نظامی وجود داره.
بله، ممنون آقای محمدی که امروز از صبحانه با خبر با ما همراه بودید.
لطف کردید که من رو در برنامه هم داشتید.
خب در گفتگو با کارشناس برنامه مجید محمدی، زوایای مختلف طرح سید محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران در مورد پیشنهادشون، طرحشون در رابطه با آشتی ملی که در اون به مسئله رفع حصر محصورین میر حسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد هم اشاره شده بود پرداختیم. اما ببینیم که این مسئله در روزنامه‌های امروز پنجشنبه 21 بهمن ماه چه بازتابی داشته. برای همین همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، روزنامه‌های همدلی و آفتاب یزد سخنرانی علی مطهری در مشهد رو مورد توجه قرار دادن که در اون به مسئله رفع حصر اشاره شده. در این رابطه برامون میگی؟
بله، روزنامه همدلی گزارش داده که در روزهای اخیر جمله‌ای به نقل از علی مطهری نماینده مجلس، یعنی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، منتشر شده، مبنی بر این که دیداری داشته ایشون و برخی دیگر از نمایندگان مجلس با آقای میرحسین موسوی و مهدی کروبی که در حرس هستند. اما روزنامه همدلی نوشته که این جمله که به نقل از آقای علی مطهری منتشر شده بود تکذیب شده و ایشون در سخنرانی که داشته در دانشگاه فردوسی مشهد گفته ما چنین برنامه‌ای رو داریم و چنین درخواستی رو داریم. جمله ای است که ایشون پیشتر در مراسم 16 آذر هم بیان کرده بود. البته روزنامه همدلی اشاره کرده با توجه به اینکه یکی از وعده های آقای حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی رفع حصر از میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد بوده، ممکن هست در آستانه انتخابات تحولاتی در این زمینه صورت بگیرد، اما تاکنون کار خاصی انجام نشده. روزنامه آفتاب یزد هم به همین موضوع، یعنی این بخش از سخنان آقای مطهری اشاره کرده. اما نکته دیگری رو هم روزنامه آفتاب یزد برجسته کرده و اون این هست که آقای مطهری پیشتر اجازه پیدا نکرده بود در مشهد سخنرانی کنه. حالا آفتاب یزد نوشته که ایشون طلسم رو شکسته و این اجازه رو پیدا کرده که در دانشگاه فردوسی مشهد نه تنها سخنرانی بکنه، بلکه در مورد موضوع حساسی چون رفع حصر هم حرفای بزنه. روزنامه ابتکار هم البته عکسی که خودش رو علی مطهری اختصاص داده و از قول ایشون نوشته که در حکومت علی خط قرمز اقدام مسلحانه است نه انتقاد.
بله، از این مسئله بگذریم، بریم سراغ روزنامه قانون که پرداخته به افزایش اعتراضات کارگری. ماجرای این اعتراضات چیه؟
روزنامه قانون در این گزارشی که امروز در تیتر یک خودش هم منتشر کرده اشاره کرده که در ماه‌های گذشته بسیاری از کارگران در کارخانه‌های مختلفی که به ویژه اغلبشون در دولت‌های گذشته خصوصی سازی شده بود دست به اعتراض زدند. دلیل اصلی اعتراضات هم به نوشته این روزنامه تعویق حقوق‌ها هست و همچنین اخراج کارگران. از جمله این روزنامه نوشته که شرکت اپکو که به عنوان تنها کارخانه ماشین سازی در مورد راهسازی و ماشین های بزرگ در واقع فعالیت می کرده، شرکتی بوده که 3000 کارگر داشته و در خاورمیانه منحصر به فرد بوده، اما چند سال پیش این شرکت واگذار شده. حالا روزنامه قانون نوشته که 800 کارگر باقی موندن که 6 ماه هم از حقوق نگرفتن و به شکل مداوم در عراق دست به تجمع و اعتراض می زنن.
اما روزنامه شهروند نقض حکم شماری از نوجوانان محکوم به اعدام رو امروز در شماره پنجشنبه خودش منتشر کرده. جزئیات بیشتر در این رابطه چیه؟
روزنامه شهروند نوشته که روز گذشته عباس جعفری دولت آبادی در جمع برخی از دادیاران سخنانی رو بیان کرده که این روزنامه از این اظهارات ایشون استقبال کرده و گفته که ایشون اعلام کرده که برای 10 تن از کسانی که زیر 18 سال بودن و مرتکب قتل شده بودن درخواست مجازاتی غیر از اعدام یا قصاص رو کرده که با 6 مورد به نوشته این روزنامه موافقت شده. علاوه بر این به نوشته این روزنامه ایشون گفته که ما درباره کسانی که بزرگسال هستند و به قصاص محکوم شده بودند هم چون این درخواستی رو بر اساس ماده 302 قانون جدید مجازات اسلامی ارائه کردیم که در این مورد هم 3 نفر از اعدام رهایی پیدا کردند. در مجموع به نوشته روزنامه شهروند دادستان تهران گفته که از این پس قرار است درباره مجازات هایی که به سلب حیات منجر میشه دقت بیشتری صورت بگیره و تا اونجایی که ممکن هست کسانی هم که زیر 18 سال هستند کمتر اعدام بشن.
اما دست آخر روزنامه جهان صنعت گزارشی داره درباره آمار حوادث کار در ایران. روایت این روزنامه از این آمارها چگونه است؟
روزنامه جهانی سند در این گزارش که با تیتر تناقض با واقعیت‌های میدانی منتشر کرد، اشاره کرده که بر اساس آمارهایی که پیشتر تا چند ماه پیش منتشر شده بود، در هر سال در ایران به طور متوسط حدود 14,000 مورد حادثه کار رخ میده برای کارگران که برخی از اونها منجر به معلولیت و شمار کمتری هم منجر به کشته شدن کارگران میشه. اما این روزنامه نوشته در آمارهایی که بعد از حادثه پلاسکو وزارت کار منتشر کرده، آمارها کاهش رو نشون میده که این روزنامه این رو با واقعیت‌های موجود در جامعه ایران و در کارگاه‌های ایران که عدم ایمنی در اونها بسیار مشهود هست سازگار نیست.
بله، ممنون که شهرام امروز در صبحانه با خبر با ما همراه بودید.
خیلی متشکرم، مرسی.
یکی از راه‌های ارتباط با ما و بیان نظراتتون درباره مطالب و خبرهای رادیو فردا تماس تلفنی شماره ما هست 2042-02-2112-2112.
عزیزی پیام گذاشته بودند که کسانی که در راه پیمایی 22 بهمن شرکت می کنند تأییدی بر قتل و غارت و بی‌انصافی این رژیم گذاشتند. عزیزم، مگر غیر از این است؟ مگر ما ملت سهیم نیستیم در آنچه که دارد اتفاق می افتد؟ همه خود را به خواب زده ایم. اگر بخواهیم خود را واقعا بیگناه بدانیم، بی‌انصافی کردیم. ما گناهکاریم و باید بکشیم.
یک تشکری از آقای ترامپ به خاطر این دستوری که برای لغو ویزاها و مهاجرین ایرانی و 6 تا کشور دیگه دادن. ما ایرانی ها یاد بگیریم طلب اون از داخل خودمون حل کنیم. امریکا رئیس جمهور منتخبش یه قولی داده بود توی تبلیغات انتخابش، به قولش عمل کرد. ما ایرانی ها یاد گرفتیم که رؤسای جمهورمون قول میدن، بعد که انتخاب میشن فراموش میکنن، ما هم فراموش میکنیم.
درباره وضع وخیم کودکان یمنی آقای عبدالملک حوثی و رهبر ایران باید پاسخگو باشد.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
نوبت میرسه به گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. بندر عباس با حداکثر نمای 24 درجه سانتیگراد بالای صفر، گرمترین و اردبیل و همدان با حداقل نمای 8 درجه سانتیگراد زیر صفر سردترین مراکز استانهای ایران تا 24 ساعت آینده هستند. بنابر اعلام سازمان هواشناسی، پایداری نسبی هوا در شهرهای صنعتی و پرجمعیت امروز پنجشنبه سبب افزایش آلاینده های جوی خواهد شد. امروز همچنین ضمن شروع بارش ها در غرب کشور، گستره بارش ها شمال غرب، سواحل دریای خزر و به تدریج دامنه های جنوبی البرز و بخش هایی از جنوب غرب رو در ایران فرا خواهد گرفت.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره‌های یاهست و هاتبرد.
سرخط خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا قضات فدرال این کشور را به سیاسی عمل کردن متهم کرد. آقای ترامپ روز چهارشنبه بار دیگر از ممنوعیت سفر شهروندان 7 کشور عمدتاً مسلمان از جمله ایران و آمریکا دفاع کرد. سپهبد استیون تاونسند، فرمانده ارشد ارتش آمریکا در عراق، میگوید نیروهای تحت پشتیبانی ایالات متحده دو مقر باقی مانده گروه حکومت اسلامی داعش در رقه و موصل را ظرف 6 ماه آینده بازپس خواهند گرفت. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران خبر داده که معاونت اطلاعات خارجی و نهضت‌های این وزارتخانه به سازمان ارتقا پیدا کرده است. علی مطهری نایب رئیس مجلس ایران میگوید هیچ گونه دیداری با میرحسین موسوی و مهدی کروبی نداشته است. گروه حکومت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله انتحاری علیه دادگاه عالی افغانستان را بر عهده گرفت. در اثر این انفجار عصر سه‌شنبه دست کم 20 نفر کشته و بیش از 40 تن زخمی شدند. پارلمان سومالی به محمد عبدالله فرماجو به عنوان رئیس جمهوری جدید این کشور رأی داد. شماری از سناتورهای آمریکایی روز سه‌شنبه طرحی را برای جلوگیری از لغو احتمالی تحریم‌های روسیه از سوی دولت دونالد ترامپ ارائه کردند. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران با اشاره به مواضع دولت جدید آمریکا میگوید شرایط برای آنچه او آشتی ملی نامید مناسب است. سرتیپ فرزاد اسماعیلی فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء ایران اعلام کرده است از این پس پهپادها باید در کشور ثبت شوند. پنتاگون وزارت دفاع آمریکا میگوید حدود یک هفته پیش 11 عضو سازمان تروریستی القاعده را در یک حمله هوایی در سوریه از پا درآورده است.
پنجشنبه ها در برنامه صبحانه با خبر یک کتاب معرفی میشه و برای همین همراه میشیم با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی از فرانکفورت آلمان. آقای سرکوهی، ویراست تازه‌ای از ترجمه رمان مأمور معتمد اثر گراهام گرین نویسنده بزرگ انگلیسی اخیراً منتشر شده. گراهام گرین در ادبیات جهان چه جایگاهی داره؟
گراهام گرین یکی جایزه نوبل نگرفت، اما همیشه یکی از نامزدهای اصلی این جایزه بود و بسیار از نویسندگان مثلا مثل مارکز یا دیگران همیشه گفتن که این یک به اصطلاح افسوس بزرگی بود که جایزه نوبل ادبی رو به گراهام گرین ندادن. البته به این دلیل ندادن که شایع بود که او با به اصطلاح مأمور جاسوسی با اداره جاسوسی انگلستان همکاری می‌کرده. این یکی از دلایلش بود. البته به هر حال جزو نویسندگان بزرگ دنیا هست. 1904 به دنیا اومد، 1991 مرد. 64 کتاب از او بر جای مونده، 28 رمان. این شوخی نیست، چون ما از رمان ایرانی صحبت نمی کنیم که مثلا تون تون کتاب چاپ میکنن، از رمان های موفق صحبت میکنیم که خیلی هاشم به فیلم تبدیل شده. بعد سفرنامه نمیشه، داستان کوتاه نمیشه، نمایشنامه نمیشه، 5 تا فیلم نامه نمیشه که برخیش به جایزه های معتبری مثل جشنواره کن رو گرفته. در آکسفورد تحصیل کرد، مدتی عضو کمونیست بود، بعد از اون حزب اومد بیرون و بعد با کتاب ترن استانبول 1931 به شهرت رسید. روزنامه‌نگاری هم می‌کرد. گراهام گرین سفرهای زیادی کرد به امیشک و به اغلب کشورهای جهان، از آلمان رو گرفته تا مکزیک سفر کرده. با مدتی هم واتیکان کتاب‌های او رو ممنوع به هر حال تحریم کرده بود. پاناما، کوبا، ویتنام. و جالب اینه که اون زندگی بسیار پرماجرایی داره و همین زندگی پرماجرا رو دستمایه رمان‌های خودش قرار داده. یعنی در اکثر رمان‌های او ما می‌بینیم که حادثه‌های بزرگی وجود داره. رمان قدرت جلال یا مرد سوم، آمریکای آرام که فیلمش هم خیلی مشهور است، کنسول افتخاری، عامل انسانی و کمدین ها که اونم فیلم بسیار خوبی بر اساس ساخته شد با الیزابت تایلر و ریچارد برتون، اینها از آثار مشهور او هستند.
در مورد رمان مأمور معتمد برامون صحبت می‌کنین، چه داستانی رو روایت می‌کنه، چه مفاهیمی رو مطرح می‌کنه؟
این رمان رو تورج یا رحمتی ترجمه کرده، نشر کتابسرای نیک منتشر کرده. یکی از حرفایی که گراهام گرین در یکی از مصاحبه‌هاش میزنه میگه که من از رخدادهای عادی زندگی که گاهی به نظر ناچیزم میرسند بسیار یک چیز بزرگ خلق میکنم. ولی درست اون کاریست که او میکنه. یعنی رمان‌های پرکششی مینویسه که خواننده رو به دنبال خودش میکشه، جذابیت داره مثل همین رمان، و در این حال پشت این حادثه‌ها مفاهیم اساسی مطرح میشه. این رمان هم خودش در 4 بخش تنظیم کرده. داستان یک کشوری است که 2 سال هست دچار جنگ داخلی وحشتناکی هست. بعد یه دولت اون کشور یک پروفسور دانشگاه رو میفرسته، پروفسور سابق دانشگاه رو میفرسته که بره انگلستان زغال سنگ بخره که خیلی مهم هست. در این حال اون نیروهایی هم که ضد دولت هستن مأمور رو میفرستن تا مانع بشن که این بتونه این خرید رو انجام بده و یک دستاوردی برای اون دولت باشه. حالا این آدم که زنش هم اشتباهی اعدام شده، زجر زیادی هم کشید در جنگ‌های داخلی به انگلستان میاد، با دنیای صلح در مثلا جا جامعه که در سر زندگی میکنه در انگلستان میاد و اما او مورد بی‌اعتمادی و بدگمانی قرار میگیره. داستان گره های مختلفی داره، یک پیرنگی داره که مدام سوالات تازه مطرح میکنه، تردید ایجاد میکنه، پرسش ایجاد میکنه و بعد گره رو باز میکنه، گره جدیدی شروع میشه و در میان این تعلیق ها و کشش های بسیار جذاب دغدغه های انسانی و اخلاقی عمیق خودش رو گران گرین مطرح میکنه. مثلا اینکه انسان ها اغلب به هم اعتماد ندارن، انسان ها تنها هستن، در یک جامعه‌ای هستن که فضیلت های اخلاقی از بین رفته. بعد سوال اساسی مطرح میشه که در بسیاری از رمان های گرام گرین مطرح هستن، در بسیاری از رمان های بزرگ، آیا در یک شرایطی که فضیلت ها سرکوب شدن، بی ارزش شدن، جامعه آرمانزدا شده، همه به هم بی اعتمادن، میشه درست زندگی کرد، میشه زندگی یا اینکه نه باید تسلیم به اون وضعیت شد؟ این سوال بزرگی که در زندگی همه ما وجود داره هر لحظه، که آیا باید به شرایط تسلیم شد یا ارزش ها رو به اصطلاح محترم رعایت کرد، این در این رمان به خوبی مطرح کرده و در قالب یک داستان پرکشش به این رمان سعی کرده که جنبه های مختلف این سوال رو به اصطلاح باز بکنه.
بله، ممنون آقای سرکوبی که امروز در صبحانه با خبر با ما همراه بودید.
منم از شما متشکرم.
دوچرخه سواری قهرمانی آسیا، روادید آمریکا برای تیم ملی تیر و کمان و اعتراض کیانوش رستمی و زبردار قهرمان المپیک. اما همشین با مهدی رستمپور و خبرهای ورزشی.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، با امداد پنج شنبتون به خیر و خوشی. رقابت‌های دوچرخه سواری قهرمانی آسیا و دومین نشان طلا برای کاروان عظامی از ایران محمد دانشور موفق شد در ماده 1 کیلومتر سریع‌تر از رقبای خودش از خط پایان بگذره و از نشان طلای خودش دفاع کنه مجدداً، در شرایطی که پیشتر امیر حسین جمشیدیان هم موفق شده بود در این رقابت عنوان قهرمانی رو کسب کنه. خبر بعدی در رابطه با ماجرای روادید آمریکا برای تیم ملی تیر و کمان ایران، که طی روزهای اخیر رئیس فدراسیون تیر و کمان اظهارات متناقضی رو در رسانه‌ها مطرح کرده بود مبنی بر اینکه ویزا نگرفتیم و بعد گفت فقط برای 5 نفر ویزا صادر شده. بعد خبرگزاری‌ها اعلام کردند که هر 16 ورزشکار و همراه اعزامی روادید سفر به آمریکا رو دریافت کردن. بعد اخباری منتشر شد مبنی بر این که با توجه این که وزارت ورزش صلاحیت همه نامزدهای حاضر در انتخابات فدراسیون تیر و کمان رو هفته گذشته تایید کرده، رئیس فدراسیون تمایلی نداره دیگه بخواد هزینه ای رو صورت بده تا قبل از برگزاری انتخابات. به همین خاطر با توجه به جو رسانه‌ای هم که در روزهای اخیر پیرامون ماجرای سفر اتباع و ایران آمریکا به کشورهای همدیگه منتشر شده بود، او به این شکل مسائل رو مطرح میکرد. ولی آخرین خبر اینه که همه اعضای تیم ملی تیر و کمان ایران همچنین همراهان عظامی روادید سفر به آمریکا رو دریافت کردن برای شرکت در رقابت‌هایی که به میزبانی لاس وگاس برگزار خواهد شد. کیانوش رستمی قهرمان وزنه‌برداری المپیک اعلام کرد از نامهربانی ها به شدت خسته و ناراحته و به هیچ وجه شرایط مهیا نیست و به گفته او تا این لحظه به پیشنهادات خارجی پاسخ مثبت نداده. هفته گذشته رستمی از ترکیب تیم ملی خط خورد. خبر بعدی در رابطه با رقابت های فوتبال در اروپا، دیشب آسن میلان دست به کار بزرگی زد. باشگاه میلان قهرمان سابق اروپا در شرایطی که 2 بازیکنش اخراج شده بودند در زمین بولونیا موفق شد با گل دقیقه 89 به برتری برسه و هر 3 امتیاز بازی رو نصیب خودش کنه. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
خب صبحانه با خبر امروز هم به پایان رسید. پنجشنبه 21 بهمن ماه. ممنون که در این 1 ساعت با ما همراه بودید. شاد و پر انرژی باشید. من ازتون خداحافظی میکنم.
میدونید که درباره این برنامه صبحانه با خبر و کلن برنامه های رادیو فردا میتونید از طریق شبکه‌های اجتماعی به ما نظر بدید، با دیگر کاربران وارد گفتگو بشید، از جمله در فیسبوک، اینستاگرام و تلگرام. در فیسبوک با نام کاربری رادیو دات فردا، در اینستاگرام با نام کاربری رادیو فردا، بدون فاصله و در تلگرام به نشانی telegram.me/radiofarda. تلفن رو اینجا نوشتم مهدی، اگر حفظ نیستی
2420-2211-2212 به شکل دیگه گفت
2042-02-2112-2112 شماره پیامگیر ماست. یک روش بسیار کوتاه، کم هزینه و سریع برای اینکه شما پیامتون رو به ما برسونید. ازتون دعوت میکنم تا چند لحظه دیگه همراه من بمونید. یک بار دیگه با مرور خبرها با شما خواهم